بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. بحث ما بررسی روایات احکام جدید در دوران امام زمان علیه السلام بود و منتهی شدیم به روایت معاذ ابن کثیر که مفادش این بود که در دوران امام زمان علیه السلام کنز و اندوخته و پسنداز، اگه تغییر من درست باشد، اندوخته ها را باید تحویل امام زمان علیه السلام بدهیم برای جنگ با دشمنان، و پسنداز و اندوخته برای مسلمان جایز نیست. مفاد روایت به حسب ظاهر این بود و ما منتهی شدیم به بررسی سندی این روایت و گفتیم که هم در کافی شریف روایت نقل شده و هم در تهذیب، و مرحوم مجلسی هر دو روایه ای بله هر دو سند را، چه سند کافی چه سند تهذیب، هر دو رشون تضعیف کرده. ولی بعد از بررسی معلوم میشه که تضعیف به خاطر محمد ابن سنان. محمد ابن سنان را مشهور تضعیفش کردن، ولی بعد از تحقیق و بررسی می شود که نه، ایشان مشکلی ندارد. پس روایت به لحاظ محمد ابن سنان مشکلی نداره، ظاهرا کسی هم نبودی که مورد اشکال باشد. و برای اثبات این معنا به فرمایشات مرحوم آقای خویی مراجعه کردیم و فرمایشات ایشون رو نقل کردیم، هر چند ایشون در آخر نپذیرفتند وثاقت ایشان را و نپذیرفتند روایات ایشان را. بعد منتهی شدیم به فرمایشات مرحوم ششتری در قاموس جلد 9. ایشون مفصل در مقام دفاع از محمد ابن سنان برمیاد و میفرماید که و این ابیت عن حسنه فی نفسه، حالا اگر خیلی اصرار داری که محمد ابن سنان آدم خوبی نیست، آدم حسنی نیست، خب باش آدم حسنی نباشد، اما اخباره حسن، روایاتش مشکلی ندارد. چرا؟ چون شیخ طوسی در فهرست گزینش کرده و فرموده من روایات محمد ابن سنان را مگر اونهایی که غلو یا تخلیط، اون روایاتی که از نظر سند مشکل داشته باشد یا در برگیرنده غلو باشد، اینا رو من نقل میکنم، اما روایاتی که اینها درش نیست همه رو نقل میکنم. خب پس شیخ طوسی گزینش کرده روایاتی که بوی غلو یا تقلید باشد نقل نکرده، پس روایاتی که در اختیار ما هست از این قبیله، اینها را ما میپذیریم. بعد میفهمد که این ادله شیخ، ادله طوسی رو ببینید، یکی همین که شیخ طوسی گزینش کرده روایات تقلیدی و روایات غلو رو گذاشته کنار، نقل نکرده. نکته دوم، روا عنه جمع من العدول والثقات من اهل العلم، یکی از دلائل ماست برای اعتبار روایات ایشون. چون میفهمد که ادی از عدول، ادی از ثقات، از بزرگان، از ایشون نقل کردن، مثل یونس ابن عبد الرحمن، حسین ابن سعید اهوازی برادر ایشون، فضل ابن شازان پدر فضل، ایوب ابن نوح، محمد ابن حسین ابن ابی طالب و غیر اینا. لیستی است که مرحوم کشی دادن، فهمیدن اینا ازشون روایت نقل کردن. خب میفهمد لابد انهم رووا عن السلیم دون السقیم فانهم كانوا نقاد الاثار. اینا اهل نقد بودن، اهل تحقیق بودن، روایت زیر ذره بین قرار میدادن، اسناد زیر ذره بین قرار میدادن، از هر کس نقل نمی کردن. خب یه چنین افرادی که هم فقیه هم، ثقه هم، عالم هم، عادل هم، اینا نمیان از یه شخصی که مشهورون بل نخیر، مشهورون بل کذب، نمیان از چنین شخصی روایت نقل کن. از نقل این افراد از این شخصیت کاشف از حسن این شخصه، یا لااقل قبول روایاتشه، اعتبار روایاتشه. خب بعد می فهمد که اما روایات اشاره خواهم کرد. مرحوم خویی رحمه الله روایات مادحه و زامه را نقل می کند. آقای ششتری می فهمد که فقط عرفت اما الاخبار، اما روایاتی که راجع به محمد بن سنان است، فقط عرفت ان فیها مادحه کما فیها زامه. روایت مادهه داریم، زامه هم داریم، ولی به روایت زامه نمیشه توجه و اعتماد کرد. چرا؟ عمده روایات زامه او روایتی است که مشتمل است بر مذمت ایشان و صفوان ابن یحیی با هم، و همین مقدار بس هست برای ضعف این روایت. چرا؟ که هرگز ما از صفوان نمیتونیم رفعیت کنیم. صفوان از آب اجماع، از بزرگانه. خب یه روایتی هر دور مذمت میکنه، همین بس است در ضعف این روایت زامه. فجلالت صفوان مسلمه، ما شکی در جلالت صفوان نداریم. در اینجا یه نکته مرحوم ششتری می فرماید، حالا لازم نیست که ما بالاخره فرمایششون همه رو در بس بپذیریم، ولی بخوام نکته ایست فرمودن در ارتباط با غلوی که ایشون را متهم به غلو کردند. خب یه دفاعی آیه مامقانی داره، یه دفاعی هم آقای خویی داشتن. ایشون ناظر به دفاع مرحوم مامقانی و رد میکنه. مامقانی چه فرمودن؟ فرمودن که ان رمیهم له بالغلو لروایته ما هو اليوم من ضروریات المذهب. ایشون را متهم کردن به غلو. چرا؟ چون روایاتی را نقل می کند که در برگیرنده مطالبی است که دیروز اون مطالب را می گفتن چیه؟ غلوه، و امروز جزء ضروریات اعتقادات ماست. مثل چی؟ تنفی سهو عنهم. پس اینشون روایاتی که دال بر نفی اشتباه از ائمه و پیامبر است، از ائمه نقل می کند، این رو گفتن غلو، امروز جز اعتقادات ماست، به بعد ائمه اشتباه نمیکن. ایشون این دفاع رو نمیپذیره، میفرماد که ففی غایت السقوط، این نیست، این حرف قبول نیست. چرا؟ میگه ف امامیت الیوم امامیت الابس، شیعه امروز همون شیعه دیروز. دوتا اعتقاد و دوتا تشیع ما نداریم، از غلوی که نسبت میدادن به بعضی افراد مراد چیه؟ میگه مراد این نیست که ممقانی میفرماد. غلوی را که به بعضی نسبت میدادن به معنای این بود که نماز نخونه و مباح بشمارد محرمات را اعتمادن علا کفایت معرفت الائمه. بله؟ نیاز نیست. و عبد ربک حتی اعتیک الیقین. یه سری نماز نمی خونن، محرمات مرتکب میشن. خب چرا؟ میگه ولایت امیرالمومنین ما داریم، معرفت اهل بیت رو داریم. این افراد اینا رو میگفتن غالی. آقای ششکری نظرشون اینه. همین عرض کردم دیگه، من نقل میکنم ولی من لازمه چیزی که منم اینا بپذیرم. ایشون استناد میفرماد به این مطلب که پس غلو به این معناست. میفرماد که ابن طاووس در صلاح السائل مطلبی را از حسین مالکی نقل میکند. حسین مالکی میگه به ابن ملیک گفتم که ابن سنان گفتم که ایشون غالیه. گفت نه، ایشون دور است از غلو، بری است از غلو. چرا؟ لأنه علمه الطهور، خودش به من وضو را یاد داد و آدم متعبد بود، اهل نماز بود، پس غالی نیست. میخواستن مثلا بفرستن کسی را که غالی بود ترورش کنن، نگاه میکنن اگر نماز میکنه این اهل نمازه، من چطوری اونو ترورش کنم؟ این نماز میکنه پس غالی نیست. این فرمایشیست که مرحوم ششتری نقل میفرمایند. بعد ثم این روا نفی استحوی عنه، بعد این میفرمایند که تازه بفهمم بینم اصلا کجا تو کدوم روایت ایشون آقای ابن سنان نفی سهو را نقل کرده است. تا ما بگیم چون روایت نفی سهو را نقل کرده است پس گفتن چیه؟ غالیه، اصلا چه روایت ایشون ندارد. خب این نظر ایشون است. بل هو ممن روا سهو النبی، بلکه ایشون جزء کسانی است که سهو نبی را نقل کرده است، نه عدم سهو نبی. عرض کنم که شاید مرحوم ماماقانی در مقام ذکر مثال بوده، نه اینکه این مورد خصوصیت داره. یعنی ایشون روایاتی را نقل میکرده مثل روایت فسو نفیسه، روایاتی را در این سنخ اعتقادات نقل میکرده که این اعتقادات را دیروز میگفتن غلو، امروز دو اعتقادات هست. نه اینکه ایشون خصوص روایت نفی سهو نقل کرده که شما بگید که کو چون روایت نوستن نقل نکرده، اصلا به عکس روایت سهو نبی را نقل کرده است. خب این فرمایشات مرحوم مامقانی، مرحوم ششتری است و دفاع خوبی ازشون میکنن و میپذیرن آقای ابن سنان را. در اینجا به این نکته من اشاره کنم، اخباری که راجع به ابن سنان رسیده حالا یا در مدحشه یا در ذمشه، انصافا روایاتی که در مدحشه بعضی هاشون صحیح السند هستن. این روایت هست که بله دخلت على ابي جعفر الثاني فی آخر عمره، آخر عمر شریف امام جواد بود. سمعته یقول جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم انی خیرا، خدا جزای خیر به اینها بده. فقد وفاولی، واقعا وفاداری کردم. ولم یذکر سعد ابن سعد، اسم سعد آقا نبود. خرجت فلقیت موفقا فقلت له ان مولای ذکر صفوان و محمد و زکریا و جزاهم خیرا. به خادم آقا گفتم که آقا اسم کسا را بود و ذکر خیلی ازشون کرد و دعاشون کرد و از سعد اسم نبود. قال ات تو الیه، رفتم به آقا گفتم که آقا شما اسم سه نفر را بردید، اسم سعد را نبردید. ایشون این بزرگوار امام معصوم علیه السلام اسم سه تا را برد، سعدم اضافه کرد و سعد ابن سعد انی خیرم فقد وفاولی. آقای خویی میفهمد که این روایت صحیحه. بالاخره این مدح نیست. روایت دیگه باز به همین مضمونه که امام جواد علیه السلام فرمودن تول صفوان ابن یحیی، از اینا پیروی کن و محمد ابن سنان، از دو نفر پیروی کن. فقد رضیت عنهما، حالا یه مشکلی کردم داشتم الان دیگه بطرفی من راضیم از اینا، از این پیروی کن. خب آقای خویی میفهمد که الروایت صحیحتون علی الاقل، این روایت هم مشکل ندار. به نظر من مشکل دار این روایت به هلال، احمد ابن هلال ابرتائیه، فاسد المذهب. نگاه کنون چند حالش، چند تا لعن و براءت تبری از امام معصوم نسبت به ایشون وارد شده. حالا نظر خوبی نیست که این شخص سقط هرچند فاسد المذهب است، پس روایت ضعیف به نظرش. روایت سوم باز از امام معصومه، امام جواد. سمعت ابا جعفر یذکر صفوان و محمد ابن سنان بخیر، قال رضی الله عنهما برضای عنهما، خدا از اینها راضی، چون من از اینها راضی هست. فما خالفانی و ما خالف ابی، نه من مخالفت کردم نه بالاخره از اوامر ما نه از اوامر پدرم. بعد ما جاء فیلم، خب البته این روایت ایشون تضعیف میکنن. باز روایت بعدی، روایت از حمدویه، از معصوم نیست. حمدویه میگه که ایوب ابن نوح یه دفتری به من داد، گفت اینا احادیث محمد ابن سنانه، مطرح بوده این شخصیت، روایتش مطرح بوده. بعد گفت که دوست داشته باشید، ایوب گفت میخواد ازش نقل کنید، نقل کن. فانی کتبت ان، ازش من نقل کردم، لا اروی لکم انا عنه شیئا، من چیز ازش نقل نمی کنم، شما میخواد نقل کنید میخواد نقل کنید. فانه قال له محمد، چرا نقل نمی کنید؟ چون وقت فوتش به من گفت، گفت هر چی که برای شما نقل کردم وجاده بوده، یعنی یافتم، نه اینکه خودم پا درک نشسته باشم. بله؟ بله وجاده میگن، وجدان وجاده است. خب به نظر من به نظر من این روایت چی؟ نه نه وجاده نه. کتابی رو من دیدم، کتاب فرض کنم از مرحوم فلان مرجع تقلید رو خاطر شما میبینم نقل میکنم برات، از خودش که من نشنیدم، مسموعات. نه نه یعنی خونه یافتم، کتاب رو یافتم. بله به نظر من این روایت، اگر البته از معصوم که نیست، این مطلب اگر دلیل بر مدحش نباشه دلیل بر ذمش نیست. باز ابن شازان میگه لا استحل ان اروی احادیث ابن سنان. خب و در بعضی از کتاباش گفته من الکذابین المشهورون، خب اینم که ما جواب داریم، آی مرمان جواب دارن که چطور این هم کذابین مشهد و خودت هم روابطشون نقل میکنی، در چند جام نقل میکنی، اینو با هم دیگه تعارض دارد. ولی من یک مطلب میخوام عرض کنم، ایشون لیست میده آقای ابن شازان، میگه که من بله، میگه چند نفر از کذابین هستن، یکیشون ابن سنان است، بعد میگه عبدالله نیست منظورم، عبدالله که دست نیست، پس مراد کیه؟ محمد ابن سنان. در اینجا خوبشه که نگفته محمد ابن سنان، گفته عبدالله نیست، احتراز کرد، توضیحی که به اصطلاح احترازی قیدش. اینجا بعضی ها گفتن مراد از محمد ابن سنان این نیست، برادر عبدالله ابن سنان، بله برادرش. خب احتمال اگر باشد دیگه باز میتونیم اینو به اصطلاح دلیل قرار بدیم برای تضعیف محمد ابن سنان، میتونیم؟ نه دیگه. انه من الكذابین المشهورین، کی؟ ابن سنان. لم اقصد عبدالله ابن سنان، پس کیه؟ حالا که لم اقصد عبدالله ابن سنان، پس محمد ابن سنان معروف است، نخیر، محتمل است برادر عبدالله باشد. این احتمال داده شده ولی مرحوم آقای خویی نمیپذیرد، میفهمد که این احتمال بعیده. چرا بعیده است من نمیدونم. خود ابن شازان، این آقای خویی نقل میفهمد، ابن شازان این پسر ابن شازان ببخشید، خود فضل ابن شازان گفته احادیث ابن سنان را دوست ندارم، تا زنده هستم ازش نقل کنید از من، و اذن فی الروایه بعد موته. خوب توجه کنید، تا زنده هستم دوست ندارم، لا احب یا لا احل، هر دو نقل شده، تا زنده هستم حلال نمی، حلالتون نمی کنم نقل، یا دوست ندارم، بعد که مردم نقل کنید. خب این از چی استفاده میشه؟ استفاده ذمه؟ اگر ضعیفه دیگه فرقی نمی کنه، چه قبل چه بعد باشد، و اگر ضعیف نیستم اونم با تازه لا احب داره. الان این روایت هم به عنوان مذمت بعید از استفاده بشود. خب آقای کشی هم که اسم بله و زن نیست، میدونم این الان این نامی توی جزء روایت زامه بید یا مادهه هیچ خواهی باستم اراده خارجش کن، پس به عنوان روایت زامه اینه نیارید. خب مرحوم آقای کشی هم میفرماید که بزرگانی از ایشون روایت نقل کردن، لیست میده، اسم چند نفر میبره، میگه و غیرهم من العدول و الثقات من اهل العلم، اینو ازشون نقل کرد. خب مشکلش کجاست؟ مشکلش رو صفوان نقل میکنه، عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعری میگه با صفوان بودم در کوفه که ابن سنان وارد شد، همین محمد ابن سنان، صفوان گفت هاوا ابن سنان لقد هم ان يطير غير مره، میخواست بلند پروازی کند بیش از یک مرتبه، فقصصنا بله بالش رو چیدیم حتی ثبت معنا، دیگه حالا پا به پا حرکت میکنه. سوال، این روایت دارد به چه؟ ذم میشه؟ مدحش، آفرین، حتی ثبت معنا، صفوان میگه پا به پای مده حرکت میکنه، چه مشکلی داره؟ اینو بذاریمش کنار. باز نقل میکنند که همین آقا وارد مسجد کوفه میشدیم، میدیدیم همین آقا محمد بن سنان منبر میره، به ما نگاه میکرد، میگفت آقا معضلات میخواد بیرد من سوال کنید، فعلیه فعلیه، احکام شرعی میخواید بیرد سوال صفوان، معضلات پیش من. بعض روایتی را نقل میکند که بله محمد بن سنان میگه که وارد بر امام کاظم علیه السلام شدن قبل از اینکه ایشان امام بزرگوار را ببرن برای عراق به یک سال. امام رضا هم در خدمتشون بودن. امام رو کردن به من فرمودن که یا محمد ابن سلام قلت لبیک امرتون فمود سیکون و فیها به حسن حرکه یه تحرکاتی پیش میاد لا تخرج مواظب باش که با اونو حرکت نکنی. ثم اطرق و نکت فی الارض سر زیر داختن بعد دوباره سر بعد داشتن فرمودن و یظل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء ظالمین خدا گمراه خواهد کرد. بعد فرمودن که قلت و ما ذالک جلد فداک یعنی چی خدا ظالمین را یعنی چی چه ربطی به آقا فرمود من ظلم ابنی هذا حقه اشاره به کیه؟ به جریان وقفه کسانی که یقفون علی امامته امام کاظم ظالم این هست. عرض کردم یعنی چی ضد الله چه ربطی به؟ فرمود من ظلم ابنی هذا حقه کسانی که به ایشون ظلم میکنن و جحد امامته من بعدی کان که من ظلم علی ابن ابی طالب کسی که علی ابن موسی رضا را امامتش جهد کند امامت علی را جهد کرده است امیر المؤمنین را و امامت او من بعد محمد صلی الله علیه وسلم. فعلمت انه قد نعا الی نفسه فهمیدم که دیگه آقا این سفر در این سفر دیگه بازگشتی نیست به شهادت میرسن و دل علی ابنی اشاره کرد که بعد از من ایشون است. قلت والله لئن مد الله في عمري به خدا قسم اگر عمرم وقت هست من بحث کنم به خدا قسم اگر عمرم کفاف کند لا اسلمن عليه حقه تسلیم آقا هستم حقش نشون میگیرم ولا اقرن له بالامامه واشهد انه حجه الله من بعدك اینا رو شهادت خواهم داد و داعی الى دینه شهادت بدم که ایشون به دین خدا دعوت میکند. فقال لی یا محمد یمد الله فی عمرک حالا یا دعاست یا اخباره خدا عمر طولانی خواهد کرد و تدعو الى امامته و امامت من یقوم من بعده مقام من بعد. عجب دعوت خواهی کرد هم به امامت امام رضا و هم امامت امامی که بعد از ایشان خواهد بود. اخبار باشه دیگه خیلی دلالت بر بله مدح بله 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 میگه سوال کردم گفتم کیه پس بعد از امام رضا کیه و من ذاک جعلت فداک قال محمد ابن هنوز امام جواد دنیا نیامده بودن. قلتو بر رضا و تسلیم و چشم من تبعیت خواهم کرد. فقال کذالک وجدتک فی صحیفه امیر المؤمنین اشوار گفتی تسلیمم اینه من دیدم در کتاب علی ابن ابی طالب که اشوار به مغیبات هست این مطلبم اما انك في شيعتنا ابيا من البرق في الليله الظلماء تو در بین شیعیان ما روشن‌تر از اون بالاخره سائقه یا بالاخره نوری که در تاریکی هجری می‌درخشه تو از اون درخشان طرف. خب این روایت جلالت ایشون رو می‌رسونه. یه اشکالی آقای خویی دارد این فهمت راویش خودش. خب راویش خودش باشد یه جا میفهمد که کسی که متح روایت رو نقل کند که درسته بر متح خودش باشد. این مستلزم چیه؟ دوره. در شرح حال ابراهیم ابن مهزیار میفهم میدن مضحکات. میدن مضحکات کسی به اصطلاح. این روایت دارد بر مدح ایشون. روایت پس ایشون موثق. اینی کی نقل میکنه؟ خودش نقل میکنه. مرحوم امام خمینی رحمه الله میفهمون که بالاخره یثیر سوء الظن. این کسی روایت رو نقل بکنه که مدح خودش درش باشد. این سوء گمان نسبت به او پیدا میشود که نکنه خودش اینو جعل کرده باشه. عرض میکنم کلیش ممکنه دور رو نمیدونم سوء الظن یا تعبیر دیگرش مثلا ممکنه. اما میخوام عرض کنم که در یک دوران سخت که محبت اهل بیت و ولایت نسبت به امیر المؤمنین این یک امتیازی برای تو جامعه نبود. امام کاظم در زمان تقیه نه از من جانب دیگه میخوام عرض کنم. میخوام عرض کنم که دوران امام کاظم دوران شدت تقیه بود و کسی که همین بس بود که برای اینکه حکم اعدام طرف صادر بشود بس بود که دیگه با امام ارتباط داره. آورکالله نفعی نداشته براشون. آخه چیزی را جعل کنه که براش نفعی داشته باشد، ای که براش ضرر داره. عرض کنم این سنخ افراد با نقل چنین روایاتی نه تنها این که به فرمایش حضرت امام یوسی بله مایه سوء ظن هست، نه تنها این که نیست، بلکه دلیل بر این است که ایشون جزء موالیان بوده که از این تهدیدات و از این ترس ها و از این جو به اصطلاح جو وحشت این حرف ها ترس نداشته. این سنخ روایت رو نقل میکرد. دوران امام کاظم علیه السلام اما دوران هارون نیست نگه. درسته؟ هارون الرشید امیر المؤمنین را به عنوان امام خلیفه چهارم قبول نداشت و میگفت کسی که بگه امام چهارمه شلاقش بزنید. در یه چنین دوران خلیفه چهارم قبول نداشت. در یه چنین دورانی یه آقای بیاد بگه که روایت نقل کند که در صحیفه امیر المؤمنین آمده است که بله من جزء دوستداران علی هست دوزن اهلی بکستم. این خیلی برش هزینه بره. این سبب اعدامش میشه. لااقل سبب این میشود از یه سری امتیازات اجتماعی و دستش کوتاه بشود. لذا ناقلین چنین روایاتی برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که میخواهد که مستلزم دور است یا مضحکات است، نخیر، در چنین مواردی این روایات را ما میپذیریم و دلیل بر حسن خود این طرف است. و این کسانی که ارتباطش با اهل بیت که بوده، رابطه تنگاتنگ خوروات متعدد که رابطه تنگاتنگ با اهل بیت، رابطه تنگاتنگ با اهل بیت داشته است، یه چنین کسانی نمی آمدن این سنخ روایات را جعل کنن، فورا ترد می شدن. اگر چنین روایات را نمی گن ترد می شدن. پس این روایت مقبوله و از روایات است که دلیل بر مدح ایشون است و آقای خویی هم میفهمد که یدل علی جلالت این بزرگوار. منتها اشکالش چیه؟ که بله 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 یه وجه دیگه که شما میفرمایید خوبه، اونم من از طریق دیگه وارد شدم. خب روایت بعدی را این روایت است که ابن سینا میگه بر امام وارد شدم، امام جواد فرمودن یا محمد ابن سلام کیف انت اذا لعنتک و برئت منک، عزیز چگونه خواهد بود تو اگه من از تو رو لعن کنم و از تو بیزاری بجویم. و جعلتک محنتا للعالمین اهدی بک من اشاء و اضل بک من اشاء. گفتم تفعل بعبدک ما تشاء یا سیدی انت على كل شيء قدير. امام فرمودن يا محمد انت عبد قد اخلصت لله، اني ناجيت الله فيك فابى الا ان يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيرا. خب این روایت میفهمد ضعیفه آی خویی، و اشکال بعدیش هم این است که این روایت رو خودش نقل میکند، یعنی همون اشکال قبلی، اشکال دور. خب باز یک روایت دیگر من اینجا نقل بکنم، روایت اسم مفصل حمدوی از ابن سنان نگه شکوت الى الرضا وجع العین. این روایت رو نقل میکند که بعضی متهمش کردن به غلو. گفتم درد چشم دارم، مشکل دارم. امام یه نامه برداشتن نوشتن برای من، فهمودن که اینو بده به فرزندم امام جواد. خب کی بوده؟ اول ما بدا، همون دوران خردسالی و کودکیشون بوده. میگه که نامه رو دادم خدمت آقا و نامه دادم به خادمش، اومدن با ایشون برو. میگفت که آمدم اتیناه و خادم قد حمله، قد آقا کوچیک بودن امامه بله جواد نظر سنی که خادمشون را بغل کرده بود. بعد امام شروع کرد نگاه کردن به این نامه. جعل ينظر في الكتاب و يرفع رأسه الى السماء. به نامه نگاه میکنم، با آسان نگاه میکنم. و يقول ناجن ففعل ذلك، چند بار کلمه ناجن ناجن فرمودن. فذهب كل وجع في عيني، دردش چشمم برطرف. و ابصرت بصرا لا يبصره احد، شنون بله نابینایی پیدا کردم که احدی از این کسانی که چشم داشتن مثل من نمیدید. خب بعد میگه من برای ایشون دعا کردم، گفتم که به اصطلاح امروز چی میگن پیر شید دیگه، باید عمرش خود زیاد باشد دوران امام جواد. میگه قلت لابی جعفر جعلك الله شیخا على هذه الامه، امیدوارم که بزرگ این امت باشی. کما جعل عیسی ابن مریم شیخا علی بنی اسرائیل. ثم قلت له یا شبیه صاحب فطرس، تو مثل قضیه فطرس میمونه. جریان را نقل کردم. خلاصه روایت مفصل است، این کلمه را عرض کنم. میگه من متاسفانه یه جایی گفتم، قرار نبود من بگم چی بوده. اذعت ما کان من ابی جعفر، گفتم که هم قضیه بوده است و بینا این اینجوری شده است و خلاصه. فعاودن الوجع، بعضی که افشا کردم دوباره دردشش برگشت و بعدم نابینا شد مکفوف. ولی رحمت مفصل نگاه کنید، به نظر حقیر نقل این سنخ روایات سبب شده که بعضی تحمل نکنن و متهمش کنن به غلو. نتیجه این شد که این روایت کنز که ما هنوز راجع به خود روایت بحثی نکردیم، از نظر سند مشکلی ندارد. مشکل و ایراد در همین محمد ابن سنان. محمد ابن سنان با توجه به این که بیش از چند روایت گفتیم 800 روایت در کتب اربعه دارد، با توجه به این که ثقات و عدول از فقها از ایشان روایت نقل می کنند، ما نمیتوانیم از کنارش به سادگی بگذاریم. لذا ایشون معتبر یا لااقل حرف مرحوم ششتری که خودش هم فی نفسه حسن نباشد روایاته معتبره. والحمدلله.